بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در ادله وجوب فحص بود. عرض شد اگر شبهه حکمیه ما داشتیم نمیدونستم توتون حرامه مثلا یا حلاله، دعا این در آیت الهلال واجبه یا واجب نی، اینا رو میگن شبهات حکمیه. ما در شبهات حکمیه همینطور تا ابتداعا شک کردیم نمیتونیم براءت جاری کنیم. توتون حرامه یا نه براءت، دعا این در آیت الهلال واجبه یا نه براءت، اینا درست نی، باید فحص بکنیم. اگر دلیل پیدا نکردیم بر حرمت توتون، اون موقع حکم به براءت میکنیم. اگر فحص کردیم دلیل پیدا نکردیم بر وجوب دعا، اون موقع حکم میکنیم دعا این در آیت الهلال واجب نی، و الا بدون فحص نمیتونه انسان براءت جاری بکنه. داشتیم ادله اینها رو میخوندیم که رسیدیم به کتاب و سنت و روایاتی در این باب خوندیم که آخرین روایتش همون بود که مرحوم قمی در تفسیر نقل کرده بود، که خلاصه به یه عده روز قیامت ملائکه میگن چرا امیرالمومنین سلام الله علیه رو یاری نکردیم، میگن کنا مستضعفین، ما مستضعف بودیم. یعنی چه؟ یعنی لم نعلم الحق، حق رو نمیدونستیم، نمیدونستیم ایشون حقه بر حقه تا بریم یاریش بکنیم. جواب چی بهش دادن؟ علم تکن ارض الله واسعه. خب زمین وسیع بود، میتوانستید شما برید فحص بکنید، لازم نبود فقط در اون سرزمین بمانی. زمین خدا واسع، دین خدا واضح، شما باید فحص میکردی. این عذر نیستش که ما نمیدونستیم علی بر حق یا نه، این عذر نمیشه، باید فحص میکردین و میفهمیدید امیرالمومنین سلام الله علیه بر حقن و میرفتید یاری میکردین. پس این روایت هم دلالت داره بر این که فحص واجبه. صرف این که انسان نمیدونه قضیه چیه نمیتوانه براءت جاری کنه. تا رسیدیم به دلیل چهارم. دلیل چهارم دلیل عقل بود و اون بود که عقل میگه جاهل مقصر معذور نی، نه در اصول و نه در فروع، که برای اصولش مثال زدیشون، یعنی اصول عقاید. این آقا ادعای نبوت میکنه، نمیدونم راست میگه تا یجب تصدیقو، دروغ میگه تا لا یجب تصدیقو، حالا نمیدونم تصدیقش واجب یا نه براءت. به درد نمیخوره، باید فحص بکنی که اگر راست میگه تصدیقش کنی و اگر دروغ میگه تصدیقش نکنی. این در اصول عقاید مسلمه که انسان نمیتونه بدون فصل براءت جاری کنه. و فروع هم از ثغریات همونه، یعنی اگر او رو پذیرفتی که در اصول عقاید فصل لازمه، فروع هم همینجور. نمیدونی فلان چیز حرامه یا نه، بدون فصل نمیتونی براءت جاری کنی. این دلیل عقلی. به این دلیل عقلی اشکالی شد که اشکال مقدره. ان قلت این دلیل عقلی که شما آوردی و میگه فصل واجبه برخلاف روایاته، روایات میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، دیگه نداره فصل، کل شیء لک حلال، نمیگه فصل. این حکم عقلی که میگه براءت فصل میخواد، این برخلاف روایاته. روایات بدون فصل حکم به براءت میکنه. این اشکالی که شد، ایشون میفرماد نه، این اشکال وارد نی، یعنی این روایات براءت نمیتونه مخالف باشه با حکم عقل. چرا؟ چون خودش مشکل داره. روایتی میتونه با چیزی معارض، دلیلی میتونه با دلیلی معارض بکنه که خود این دلیل مشکل نداشته باشه. این روایات براءت خودش مشکل داره. مشکلش کدومه؟ روایاتی که میگه در شبهات باید احتیاط کنی. همون صحیحه عبدالرحمنی که قبلا خوندیم، که حضرت فرمودن اذا اصبتم به مثل هذا، هر وقت مبتلا شدید به چیزایی که نمیدونستید، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسالوا عنا، احتیاط بکنید بعد فحص بکنید، بیایید از ما سوال بکنید. پس نتیجتا این روایات الان به ما میگه خود شبهات احتیاط میخواد. پس بنابراین روایات کل شیء لک حلال که میگه براءت فحصم نمیخواد، این معارض است با اون روایاتی که میگه در شبهات فحص لازمه، باید احتیاط بکنید، بعد فحص بکنید، از ائمه سوال بکنید. خب چی کار بکنید؟ ایشون مشکل این دوتا روایات میخواد جمع بکنه که یه خطم بیشتر نیست، نمیدونم چرا اون رو من غفلت کردم نخوندم. ایشون میفرماد این مشکل حل میکنیم ما. میگه چیکار میکنیم؟ بین این دو طایفه روایات جمع میکنیم. دو طایفه کدومه؟ یکی روایاتی که میگه براءت، همه شبهات و براءت جاری کن، احتیاط لازم نی، فصل لازم نی. یکی هم روایاتی که میگه چرا، اگر چیزی مشتبه شد باید فصل بکنین، احتیاط بکنین، بعد بیاین سوال بکنین، حکمشو بلد بشین. این دو طایفه رو چجوری جمع میکنیم؟ این دو طایفه رو که جمع کردیم، اون وقت جواب مستشکل میدیم. جمعش به اینه، میگیم اون روایاتی که میگه در شبهات احتیاط بکنین، مال زمان حضوره، مال زمان حضور. شاهدش هم اینی که حضرت فرمودن احتیاط بکنین حتی تسألو عنا. پس معلومه روایات احتیاط مال زمان حضوره، یعنی مال زمانیست که انسان میتوانه شبهشو برطرف بکنه. الان شبهه داره، مثل همون مسئلهی که راجع به خلاصه در حال احرام سیدی کرده بود، خب الان شبهه داره، بعد احتیاط بکنه تا از امام سوال بکنه. پس معلوم میشه روایاتی که دستور احتیاط میده، میگه در شبهات احتیاط کن، مال زمان حضوره، یعنی زمانی که انسان متمکن است شبهشو برطرف کنه. اما روایات براءت مال زمان ماست که دستمون به اماممون نمیرسه و نمیدانیم فلان چیز حرامه یا نه، اینها میشه براءت. پس جمع بین این دو طایفه درست شد، یعنی اخبار احتیاط که میگه در شبهات احتیاط کنی مال زمان حضوره، اما زمانی که حضور نیست مثل زمان ما، اینها دیگه نه احتیاط نمیخواد، اینا مجرای براءته. وقت نتیجه این جمع میدونی چی میشه؟ جهل به حکم قبل الفصل. این عبارت رو بینویسید بد نیست، چون تو عبارت نداره. جهل به حکم قبل الفصل مشمول اخبار احتیاطه، بعد الفصل مشمول اخبار براءته. دوباره عرض میکنم نتیجه جمع رو دارم میگم، این دو طایفه روایتی که جمع بکنید نتیجهش این میشه، جهل به حکم قبل الفصل مشمول روایات احتیاطه، بعد الفصل مشمول روایات براءته. اون وقت وقتی این جمع رو کردیم مثل حکم عقلی میشه. حکم عقل چی میگفت؟ عقل میگفت اگر میخوای بگی براءت باید فصل بکنی. نتیجه جمع این دو تا روایت هم این شد که قبل الفصل باید احتیاط بکنی، بعد الفصل میشه براءت جاری کنی. عقلم که همینی میگفت. این بناءن و عنایت بفرمایید، تتمه درس گذشته است، اون رو ما غفلت کردیم نخوندیم. ایشون میفرماد که بله کجاست، چرا پیداش نمیکنی؟ بفرمید آقا، ایشون میفرماد بناءن، نه اینکه جمع بنا شد بین این دو طایفه روایات جمع باشه، یعنی اینها با هم خودشون مشکل دارن این روایات. بناءن، بناءن یعنی یبنا، یبنا میخوام بین این دو طایفه جمع کنیم. ما کدوم طایفه؟ صحیحه عبدالرحمن که میگفت شبهه باید احتیاط بشه در شبه ها، و اخبار براءت که میگفت نه احتیاط لازم نی. خود این دوتا رو اول باید جمع کنین. بناءً یعنی یبنا، یبنا علی جمع بینها و بین ادلت البراءه. باید بیام جمع کنیم بین این روایاتی که میگه احتیاط و توقف لازمه و بین ادله براءت. به چه جور جمع کنیم؟ به حمله ها، یعنی حمله اخبار برا احتیاط، حمله اخبار توقف، حمله ها. باید اینا رو هم کنیم بر زمان حضور. ایشون زمان حضور نداره، نتیجه زمان حضور میگه. زمان حضور چه نتیجه ای داره؟ صورت تمکنه از ازاله شبهه است. یعنی خلاصه روایاتی که به ما میگه در شبهات باید احتیاط کنین، این مال زمان حضوره. منافات نداره که در زمان غیبت روایات براءت بگه نه خیر، شبهات برای شما حلاله. پس جمع بین این دوتا چی شد؟ همونی که نوشتین، حکم مجهول قبل الفصل مشمول ادله احتیاطه، بعد الفصل مشمول ادله براءته. عقلم که همینی میگو، دقت کردین؟ یعنی وقتی که اشکال شد ما گفتیم خود این روایات اشکال داره، بعد اول مشکل اینا رو حل بکنیم. مشکل اینا رو که حل کنیم نتیجهش اینه، حکم مجهول قبل الفصل مشمول اخبار احتیاطه، بعد الفتح مشمول اخبار براءت. عقلم که همینی میگو، عقلم میگو اگر میخوای براءت جاری کنی بعد الفتح. پس نتیجتا اشکال حل شد. یعنی این حکم عقلی ما که میگه اگر میخوای براءت جاری کنی باید بعد الفتح باشه، بنابر اون جمعی که بین اون دو طایفه کردیم، این درست شد. یعنی عقل به ما میگه اگر میخوای حکم به براءت بکنی در یک حکم مجهول باید فتح بکنی. نتیجتا دلیل عقلیمون زنده شد، هیچ اشکالی هم بهش وارد نی. بریم سراغ دلیل پنجم، الخامس. دلیل پنجم هم باز حکم عقلیه. عنایت بفرمی چهارمی رو با پنجمی فرقش رو عنایت بکنی. چهارمی هم دلیل عقلی بود، پنجمی هم دلیل عقلیه. ولی چهارمی دلیل عقلی خلاصش چی بود؟ عقل میگفت جاهل مقصر معذور نیست. این بود دیگه دلیل چهارمی که خوندیم. عقل میگفت جاهل مقصر معذور نی، چه در اصول چه در فروع. اما این دلیل عقلی اینه، عقل میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. عنایت کردین فرق بین این دوتا دلیل عقلی گم نشه. دلیل عقلی که خوندیم چی بود؟ دلیل عقلی که خوندیم این بود، عقل میگفت جاهل مقصر معذور نی، یعنی اگر کسی مقصر بود نمیتونه عذر بیاره، نه در اصول نه در فروع. اما این دلیل عقلی که الان میخوام بخونیم اینه، عقل میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. عنایت بکنید آقا، این دلیل پنجم اینجوریه با، میخواد شک در تکلیف ها رو برش گردونه به شک در مکلف و به. چجوری؟ من الان نمیدونم توتون حرامه یا نه، دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه. خب شک در تکلیفه، ولی میخواد برش گردونه به شک در مکلف و به. قهرن چی میشه؟ احتیاطش واجبه. حالا چجوری؟ برای اینکه هر مسلمانی میدانه در لوح محفوظ خدای متعال یه محرماتی داره، یه واجباتی داره. کدوم مسلمانیه که ندونه؟ هر مسلمانی میدونه که اندالله یک محرماتی هست که باید اونا رو ترک بکنیم، یک واجباتی هست که اونا رو باید بیاریم. این علم اجمالی مسلمه. خب حالا که اینطوره، به هر مشتبه الحرمه‌ای میرسیم احتمال میدیم از اون محرمات باشه، باید چیکار کنیم؟ باید ترکش کنیم. اشتغال یقینی، حواستون پرت نشه، اشتغال یقینی چی میخواد؟ براءت یقینی. شما ذمت مشغول به یک محرماتی که باید ترک بکنی، ذمتون مشغول به یک واجباتیه که باید بیاری. حالا رسیدیم به این مشتبه الحرمه مثل توتون، نمیدونیم از اون حرامای واقعی باید چیکار کنی و ترکش بکنی که اون اشتغال یقینی تبدیل بشه به براءت یقینی. چون یقینا یه محرماتی هست که شما باید ترک بکنی. حالا من نمیدونم آیا توتون از اون محرمات یا نه، عقل میگه باید احتیاطاً ترک بکنی تا بدانی اون حرامهای واقعی ممکنم است واقعا حلال باشه. اما فعلا که شما نمیدونی حرامه یا حلاله، احتمال میدی از اون محرمات واقعی باشه، عقل میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما که میدونی ذمت مشغول است به یک محرماتی که باید ترک بکنی، خب احتمال میدی از همون محرما باشه، عقل میگه اینو ترکش کن احتیاطا تا یقین کنی حرامهای واقعی پروردگار رو ترک کردی. یا یقین داری ما یک واجباتی هست که از ما میخوان که اونا رو بیاریم. حالا نمیدونم آیا دعا اندرویت الهلال واجبه یا نه. خب احتمال داره واجب باشه، احتمال داره از اون واجبای واقعی باشه، احتیاطاً بیار تا یقین کنی اون اشتغال یقینیتون تبدیل به براءت یقینی شد. ببینین شک در تکلیف رو، یعنی شرب و حرمت توتون رو و وجوب دعا که شک در تکلیفه، برگشت شد به چی؟ به شک در مکلف و به. با این بیان که علم اجمالی داریم تکالیفی هست، احتمال میدیم این مشتبهات از اونها باشه، بنابراین میشه شک در مکلف و به، و شک در مکلف و به احتیاطش لازمه. اینم دلیل پنجم که در واقع میشه دلیل عقلی دومی. یعنی دو تا دلیل عقلی اقامه کردیم، یه دلیل عقلی در جلسه قبل، اینم یه دلیل عقلی. الخامس، حصول علم اجمالی لکل احدن قبل الاخذ فی استعلام المسائل. یعنی چی؟ یعنی قبل از شروع فی تعلم الاحکام. این جمله رو میخوام معنا کنیم، بنویسین زیرش رو، بنویسین قبل از شروع فی تعلم الاحکام، قبل الاخذ فی استعلام المسائل، یعنی قبل از شروع فی تعلم الاحکام. هر کسی علم اجمالی داره، قبل از این که میخواد احکام رو یاد بگیره علم اجمالی داره به وجود واجباتی یقینن و یک محرماتی یقینن که میدانیم واجباتی و محرماتی در شریعت ها. کدوم مسلمانیه که این علمو نداره؟ همه میدونن که در واقع یک واجباتی هست و یک محرماتی هست و معه او. اون وقت با این علم اجمالی دیگه لا یسخ و تمسک به اصل براءت. شما که الان نمیدونی این توتون حرامه یا نه، نمیتونی براءت جاری کنی. براءت مال شک در تکلیفه، این الان شد شک در مکلف و به. چرا؟ چه یه محرماتی هست و من احتمال میدم این از اونها باشه، میشه شک در مکلف و به. پای علم اجمالی هر جا بیاد تو کار اونجا احتیاط لازمه و معه او. با این علم اجمالی که ما داریم لا یسخ و تمسک به اصل براءت، یعنی توتون مشتبه الحرمه رو نمیتونی براءت جاری کنی. چرا؟ لما تقدم سابقا که مجراهو، یعنی مجرای اصل براءت، شک در اصل تکلیفه. شما شک در تکلیف رو میتونی براءت جاری کنی، ولی با این بیانی که ما الان گفتیم شک در حرمت توتون شد شک در مکلف و به، و شک در مکلف و به مجرای احتیاطه. عنایت کردین؟ شک در تکلیف ها رو با این بیان کرده شک در مکلف و به. الان من توتون نمیدونم حرامه یا حلاله، خب ظاهر این شک در تکلیفه، ولی در حقیقت شک در مکلف و به. اگه نظرتون باشه این استدلال اخباریین قبلا کرده بودن، آخه اخباریین در شبهات تحریمی احتیاط واجب میدونن. همینی میگفتن، میگفتن برای اینکه ما یقین داریم یه محرماتی هست، احتمال میدیم این توتون از اون محرمات باشه، پس میشه شک در مکلف و به، احتیاط لازمی. این تقریبا همون استدلالی است که آقایون اخباریین قبلا میکردن. لذا ایشون میفرماد اینجا با توجه به این علم اجمالی شما اگه شک کردی در حرمت توتون نمیتوانی براءت جاری کنی. چرا؟ چون اصل مجرای اصل براءت شک در اصل تکلیفه، نه شک در مکلف و به با علم به تکلیف. شما الان علم داری محرماتی به عهدت آمده و احتمال میدی از اون محرمات باشه، لذا میشه شک در مکلف و به، بعد احتیاط کنی. خب بله دیگه، حالا از کده میخونیم دیگه، حالا انشالله امروز فردا هم اینا رو میخوایم بخونیم. فعلا این دلیل پنجم لزومی هم نداشتشون این بگن، اما دلیل چهارم عقلی که خوندیم خیلی حرف خوبی بود و تمام من بود. این دلیل پنجم الان این قلت و قلت داره، دوباره باید جواب بدیم، دوباره نقد کنیم، ابرام کنیم، یا اصلا گفتنش مطرح کردنش لزومی نداشت. حالا مطرح کردن دیگه، عنایت داشته باشین. آقا این فعن قلتی که میخوام بخونیم، این نسخه هایی که دست منه، اول یه انقلت یه سطر نقد میکنه، جواب نداده یه انقلت پنج سطر نقد میکنه. آخه انقلت باید جواب داد. انقلتی که الان تو نسخه ای که دست منه، انقلت یه سطری مطرح میکنه جواب نمیده، یه انقلت پنج سطری مطرح میکنه بعدن قلتو میگه. این نسخه هایی که دست منه، نسخه جامع مدرسین به عکسه، یعنی چیکار کرده؟ اول انقلت پنج سطری رو مطرح کرده، بعد انقلت یه سطری رو مطرح کرده. پس خلاصه اینجا دو تا انقلته، یه انقلت یه سطری، یه انقلت پنج سطری. اینجا انقلت یه سطری اوله، انقلت چهار پنج سطری بعدنه. نسخه جامع مدرسین به عکسه، اول اون انقلت چهار پنج سطری رو نقل کرده و بعد انقلت یه سطری. حق مطلب اینه که آقا انقلت پنج سطری زیادیه، شاهدش هم اینه این چهار جلدی ها نداره. ببینید رسائل های چهار جلدی رو، اینا فقط همون انقلت یه سطری رو داره. البته تو پاورقی گفته که بعضی نسخه ها اینجوری داره، یعنی اشاره کرده به این نسخه، ولی تو متن رسائل این نسخه های چهار جلدی فقط انقلت یه سطری رو مطرح کرده، اون انقلت چهار پنج سطری رو اصلا مطرح نکرده و اصلا حرف شیخ نیست. زیادیه، یعنی زیادی که میگم حاشیه است، این ظاهرا حاشیه میرزای شیرازیه. من اینایی که عرض میکنم مؤید براش دارم، در اواخر استصحاب هستن رفقایی که استصحابو خوندن، در اواخر استصحاب یه جا بود نصف صفحه تقریبا حاشیه آقای شیرازی قاطی رسائل شده بود. یعنی مرحوم میرزای بزرگ یا میرزا حسن شیرازی خب شاگرد شیخ انصاری بوده، ایشون حاشیه بر رسائل داره همون کنارا، رفته رفته در به مرور زمان حاشیه ایشون اومده جزء حرفای شیخ انصاری، این از هموناست. یعنی این انقلت 4-5 سطری که عرض کردم نسخه ما داره، نسخه جامع مدرسین هم داره، این احتمال قوی داره از همونها باشه، از اون عبارتهای آقای شیرازی باشه که به مرور ایام آمده تو مد. باز شاهدی دیگه، شیخ رحمت الله ببینید تو حاشیه فقط انقلت اولی رو نقل میکنه، یعنی انقلت یه سطری رو، به اون 4-5 سطری اعتنایی نمیکنه. بعضی از حواشی کفایه رو من دیدم، چون بعضی از حواشی کفایه بعضی از آقایون هستن تو حاشیه کفایه هر وقت میخوان حرفای آخونده نقل بکنن اول حرفای شیخ انصاری نقل میکنن، اونجا هم مراجعه بکنین، اونجا وقتی میگه قال الشیخ انقلت یه سطری رو معنا میکنه، یعنی انقلت یه سطری رو از قول شیخ نقل میکنه بعدم میره سراغ قلتو. خلاصه اینا همه مؤیدات هست بر این که اون انقلت 4-5 سطری زیادیه، کلام شیخ انصاری نیست، لعل که حرفای مرحوم شیرازی بزرگه، به مرور زمان قاطی مد شده. ولی معذالک ما اول چیکار میکنیم آقا؟ اون انقلت یه سطری رو میخونیم، قلتو هم جوابش میخونیم، آخر سر بالاخره یه مطلب علمی داره اون انقلت 4-5 سطریه، یه مطلب علمی خوبی داره، حالا مال شیخ باشه مال دیگری، علا کل حال میخوام قاطی درس نشه. ما الان انقلتی که میخوام شروع کنیم انقلت یه سطریه، یعنی رفقایی که نسخه جامع مدرسین دستشونه 4-5 خدره ها کنن اون انقلتو نگاه کنن، اون وقت اون انقلتو میخونیم، قلتو هم مال همون انقلته، اونم میخونیم. اگر فرصتی بود اون انقلت 4-5 سطری، علت این که میخونیم از کدام احتمال قوی داره که مال شیخ نباشه، ولی در این حال احتمال هم داره بالاخره شاید مال شیخ باشه، چون در این نسخه ما و نسخه جامع و درسیم به عنوان حرف شیخ نقل کرده. پس انقلت یه سطری رو میخونیم، قلتوش هم میخونیم، بعدن اگر فرصت بود چون مطلب علمی داره اون انقلت 4-5 سطر هم میخونیم. خب حالا عنایت بکنیم، انقلت میخواد انقلت چیکار کنه؟ به این دلیل عقلی اشکال کنه، همونطوری که دلیل عقلی اولیمون یه انقلت داشت ولو انقلت نبود ولی اشکال داشت دیگه، همونطوری که دلیل عقلی اولیمون یه اشکالی بهش وارد بود جواب دادیم، این دلیل عقلی دومیمونم یک اشکالی بهش وارد شده او رو میخوایم جواب بدیم. انقلت دلیل عقلیمون چی بود؟ اول دلیل عقلی رو بگیم. دلیل عقلی ما این بود، الان نمیدونم توتون حرامه یا نه، خب دلیل ما چی بود؟ احتمال میدی از اون حرامای واقعی باشه، این بود دیگه دلیلمون. این توتونی که الان شما احتمال حرمتشو میدی، این دعایی که احتمال وجوبشو میدی، احتمال میدی از اون واجبات و محرمات واقعی باشه، پس به حکم عقل محتمل الحرمه رو ترک بکن، محتمل الوجوب رو بیار تا بدانی اون محرمات و واجبات واقعی رو امتثال کردی، این دلیل ما بود. پس شما اگر توتون رو نمیدونی حرامه یا نه، حق نداری تندی براءت جاری کنی، باید فحص بکنی، اونم الی حد الیأس، بگردی مأیوس بشی دلیل پیدا نکنی بر حرمت، اون موقع حکم به براءت بکنی. این دلیل ما بود. این آقا اینم عنایت بفرمایید، فراموش کردم این انقلتی که الان میخوام بخونیم، حالا یا نسخه اون نسخه جامع مدرسی یا اون 4 جلدی ها، یک کلمه اضافه داره، یعنی این نسخه ای که دست منه که الان میخوام انقلت یه سطری رو بخونیم اون کلمه رو نداره. فی اول الامر، ببینید نسخه هایی که دست شما هاست یه کلمه فی اول الامر داره، این نسخه ای که دست منه اون کلمه رو نداره، زیادیه. منتها اگرم بخوام بگیم درسته باید یه خود تقدیم و تأخیرش بکنیم، حالا عنایت بفرمید تا برسیم به تقدیم و تأخیرش. عنایت بکنین، انقلت هازا، یعنی این دلیل چنجم، این دلیل عقلی شما که باهاش ثابت کردین که باید فحص بکنی، دلیل عقلیمون این بود، بدون فحص نمیشه براءت جاری کنی، چرا؟ چون احتمال داره از اون حرامای واقعی باشه، پس اگر میخوای براءت جاری کنی باید فحص بکنی، بعد الفحص براءت جاری کنی. انقلت میگه این فحص چه فایده ای داره؟ انقلت میگه حالا اومده من فحصم کردم، فحص کردم دلیل پیدا نکردم بر حرمت توتون، اینجا علم اجمالیه من هنوز ها، چون میگن عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، من پیدا نکردم. شما انقلت میگه، با انقلت میگه شما ها میگی فحص کن، بعد الفحص براءت جاری کن. حالا اگه من فحصم کردم دلیل پیدا نکردم بر حرمت توتون، بازم نمیتونم براءت جاری کنم. چرا؟ خب من پیدا نکردم دلیل بر حرمت. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. بله من فحص کردم دلیل بر حرمت توتون پیدا نکردم، بازم نمیتونم براءت جاری کنم. یعنی علم اجمالی هنوز موجوده. هازا این دلیل پنجم عقلی که شما آوردین این اقتضا میکنه که رجوع به براءت جایز نباشه ولو بعد الفحص. اون نسخه های مال شما اینه، فی اول الامر ولو بعد الفحص. ببینید آقا فی اول الامر تو این نسخه من نی زیادیه. حالا اگه دلتونم نمیاد بگی زیادیه، پس این کارو بکنی، یاشو تقدیم و تأخیر بکنی، یعنی ولو بعد الفحص کما فی اول الامر. پس یه تقدیم و تأخیر بکنی، یه دونه کما مقدر کنی. دوباره میخونم، ولو بعد الفحص کما فی اول الامر. اگرم بر فرد بخوایم بگیم اون فی اول الامر ها جاشو ببرید عقب، اون جلو این عقب، یه کمان بذاری مطلب درست میشه. حالا انقلت میخوام معنا کنیم با این تقدیری که عرض کردم. مستشکل میگه این دلیل عقلی اقتضا میکنه رجوع به براءت جایز نباشه ولو فعد الفرد کما فی الاول. یعنی چطور از اول جایز نبود بعد الفحص هم جایز نی؟ از کدم اگر این جوریش بکنیم خوبه. آخه من تندی ای شک کردم نمیتونم براءت جاری کنم. اول الامر میگه چی؟ میگه همون طوری که فی اول الامر، همون طوری که ابتداعا اگه شک کردی توتون حرامه یا حلال نمیتونی براءت جاری کنی، بعد الفحص هم نمیتونی جاری کنی. چرا؟ برای این که اومدیم و من فحصم کردم پیدا نکردم، این دلیل نمیشه که حرام نباشه. پس علم اجمالی هنوز هست. یعنی من پیدا نکردم، احتمال میدم از حروم حرام های واقعی باشه، من دلیلشو پیدا نکردم. پس این که شما تو این دلیل عقلی میگی فحص بکن بعد الفحص، اگه دلیل پیدا نکردی براءت جاری کن، نه بعد الفحص هم نمیشه کما فی الاول. یعنی همونطوری که از اول نمیتوانستی براءت جاری کنی، فحصم بکنی براءت جاری نمیتونی بکنی. چرا؟ برای اینکه ممکنه من فحص بکنم دلیل پیدا نکنم بر حرمت. خب من پیدا نکردم، ممکنه عند الله باشه، پس علم اجمالی باقیه، پس احتیاط واجبه. عنایت بفرمید، شما که با این دلیل عقلی گفتین بعد الفحص براءت جاری کن، این دلیل عقلی اقتضا میکنه رجوع به براءت جایز نباشه ولو بعد الفحص کما فی اول الامر. همونطوری که از ابتدا جایز نبود، بعد از فحص هم جایز نی. چرا؟ لأن الفحص لا یوجب جریان البراء مع العلم الاجمالی. برای این که این فحص اقتضا نمی کنه که اون علم اجمالی از بین بره، چون من پیدا نکردم، پس احتمال میدم این هنوز از اونهاست. و چون احتمال میدم از اون حرام های واقعیه، فحصم کردم دلیلم پیدا نکردم، اما بازم نمیتونم انجام بدم. دلیل عقلی شما میگفت اگر فحص کردی دلیل پیدا نکردی براءت جاری کن، این قلت میگه نه من فحصم که بکنم دلیل پیدا نکنم بر حرمت، بازم نمیتونم انجام بدم. چرا؟ برای اینکه احتمال میدم من پیدا نکردم، واقعا جزء اون محرمات واقعیه و عدل فحصم نمیشه براءت جاری کرد. خب اینجا به خدمت شما شاید که بنا شد اون قلت سه چهار خطری رو بذاریم کنار و بریم سراغ قلتو، که ما بخرج کردیم احتیاطاً آخر سر اونم میخونیم که نکنه احتمالاً عبارتهای شیخ انصاری باشه. قلتو از کدم تو حواشی کفایان که من مراجعه کردم، ان قلت یه سطری رو که نقل میکنه میگه قلتو، یعنی اون ان قلت چهار سطری رو مال شیخ نمیدونه. قلتو ایشون میفرمان علم اجمالی ما دائرش زیغه، میخواد چیکار کنه؟ این اشکالو برطرف کنه که استدلال زنده کنه، چون الان ما به اون استدلال عقلی اشکال کردیم. قلتو میخواد جواب بده نه این اشکال شما وارد نی، اگر ما فحص کردیم و مأیوس شدیم و دلیل بر حرمت پیدا نکردیم میتوانیم براءت جاری کنیم. با چه بیان؟ با این بیان میگیم بله ما علم اجمالی داریم، یه محرماتی هست، اما دائره علم اجمالی ما زیغه، متعلق علم اجمالی ما محدوده. یعنی چی؟ یعنی ما علم داریم به یک محرماتی که اگر فحص بکنم پیدا میکنم، خب فرض کردم پیدا نکردم، پس علم منحل شد. دقت کردی؟ انقلت چی میگو؟ انقلت میگو شما فهم کردی، پیدا نکردی، از کجا معلومه حرام نباشه، پس باید احتیاط کنی. ایشون میگه نه، متعلق علم اجمالی ما اینجوریه، من علم اجمالی دارم، یک محرماتی ها، اما چه محرماتی؟ محرماتی که اگر فحص کنم پیدا میکنم. خب فحص کردم و پیدا نکردم، پس علم اجمالی منحل میشه. المعلوم و اجمالا اون علم اجمالی که ما داریم تکالیف واقعی است در وقایعی که یقدر و علل وصول الی مدارکها. مدارک همون دلیله، یعنی عبارت چه خلاصه کنید بهتره با، متعلق علم اجمالی ما چی آقا؟ محدوده. اینو بنویسید بهتره تو عبارت در میاد. قلت تو چی میگه؟ میگه ما علم اجمالی داریم، ولی این علم اجمالی ما دائرش زیغه، متعلق این علم اجمالی محدوده. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی دارم به یک محرمات، اما محرماتی که اگر فحص کنم پیدا میکنم، این متعلق ما، و من فحص کردم و پیدا نکردم، پس علم اجمالی ما منحل میشه. عنایت بله دیگه، اگه متعلق علم اجمالی اون محدود بشه چرا؟ منتها فردا میخونیم که نه، محدود نی. خلاصه عرض کردیم اگر واقعا متعلق علم اجمالی ما محدود بشه، یعنی دائره علم اجمالی ما زیغ بشه، چجوری بشه؟ علم اجمالی دارم به یک محرماتی، همون چه محرماتی؟ محرماتی که اگه فحص کنم پیدا میکنم. این علم، خب من فحص کردم پیدا نکردم، پس علم اجمالی منحل میشه. وقت اشکال شما رو فردا میخونیم که نه، متعلق علم اجمالی ما محدود نی، فعلا به عنوان محدودیت. قلت و المعلوم و اجمالا یعنی چی؟ یعنی اون محرماتی که علم اجمالی به حرمتش داریم، اونی که علم اجمالی داریم به حرمت یه احکامی، اون تکالیف واقعیه ایست که در وقایع متعدده ایست که یقدر و علل وصول الی مدرکها. از کدام اون جمله مختصره بنویسید خیلی عبارت روشن تره. قلت و متعلق علم اجمالی ما محدوده، دائرش زیغه. یعنی چی دائرش زیغه؟ بله ما علم اجمالی داریم به یک محرماتی، ولی چه محرماتی؟ محدود، محرماتی که اگه فحص بکنم دلیل حرمتشو، مدرک حرمتشو پیدا میکنم. یه همچه علم اجمالی داریم، خب من فحص کردم پیدا نکردم، منم که علم اجمالیم چیه؟ محرماتی که اگه فحص کنم پیدا میکنم، فحص کردم و پیدا نکردم، علم اجمالی منحل میشه، بنابراین دیگه دلیل درست میشه. لذا ایشون میفرماد ما اگر علم اجمالی هم داریم، یه علم اجمالی محدوده، یعنی میدونیم یک وقایعی در این وقایع احکام شرعیه یک تکالیفی هست که اگر من مراجعه بکنم، فحص بکنم، مدارکشو پیدا میکنم. مدارک یعنی دلیل. و بله دیگه، و اذا تفحص، و اگر فحص کردم و عجز عن الوصول، حالا که علم اجمالی ما اینه، حرام هایی که اگر باشه من فحص کنم پیدا میکنم، حالا که اینه، اذا تفحص، حالا اگه من تفحص کردم از این شرب و تتون و عاجز شدم از وصول به مدرک واقعه، واقعه همون تتونه، واقعه یعنی اون واقعه مشکوک، اگر من تفحص کردم و عاجز شدم از این که پیدا کنم دلیل اون واقعه رو، یعنی حرمت توتون رو، اگر فحص کردم و پیدا نکردم، خرجت تلکل واقعه. واقعه کدومه؟ همون توتون، رو مثالی که ما داریم میزنیم. ایشون واقعه میگه که با همه شبهات تحریمی تطبیق بکنه. ایشون میفرماد حالا که متعلق علم اجمالی ما محرماتی است که اگه فحص بکنم حتما پیدا میکنم دلیلشو، خب من اگر تفحص کردم و دلیل پیدا نکردم، اون توتون از اطراف علم اجمالی خارج میشه. آیا خوندم اینا رو داره تو کفایه اگر مراجعه بکنی، اما آدرسی که اون رو دادم. ایشون هم این حرفو میپسنده، ایشون هم میفرماد اگر واقعا متعلق علم اجمالی ما محدود باشه، یعنی مشروط باشه به این که اگر فحص کنم به دست میارم، اگر فحص کردم و به دست نیاوردم، اون واقعه، یعنی اون واقعه مشکوکه، یعنی اون توتون خارج می شود، اون واقعه، از اون وقایعی که علما اجمالاً به وجود تکلیف فیها، بنابراین توتون خارج میشه، میتوانم براءت جاری کنم، فیرجع فیها الی البراءه، بنابراین میتوانم رجوع به براءت بکنم. ولکن ایشون میخواد انقلت رو خرابش بکنه. این لکن رو بخونیم که این انقلتی که الان خوندیم، یعنی قلت رو میخوام با این لکن خرابش بکنیم، وقت میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که استدلال باطل میشه. آخه استدلال چهارم بهش ایراد شد، ما ایرادشو با قلتو رد کردیم، حالا میخوام چیکار کنیم؟ قلتو رو رد بکنیم. قلتو رو وقتی رد بکنیم معناش اینه که ایراده درسته، وقتی ایراد درست شد استدلال باطل میشه. لکن هازا، این جوابو ما دادیم ولی خودمون قبول نداریم. کی متعلق علم اجمالی ما محدوده؟ ما علم اجمالی داریم به محرماتی، اما از این که اگه فصل بکنم پیدا میکنم یا نمیکنم. پس برفرضن شما فصل بکنی و پیدا نکنین، بازم علم اجمالی به حال خودش باقیه. ولیکن هازا، این قلتو، این جوابی که ما دادیم خالی از نظر و اشکال نیست. چرا؟ برای این که علم اجمالی ما بین جمیع وقایعه. تا حالا چکار کردی؟ یعنی محدود نی، برای این که این جواب مثل او بشه زیرش می‌نویسی قلتو. ایشون می‌فرماد این حرف درست نی. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی ما متعلقش محدود نی، علم اجمالی ما بین جمیع وقایع من غیر مدخلیت و عجز، اون عجزی که دو سه کلمه بعد میاد عطف به این مدخلیته. من علم اجمالی دارم محرماتی ها، دیگه دخالت نداره این، یعنی تو علم اجمالی من دیگه این نخابیده که مکلف متمکن باشه از وصول به مدرک یا عاجز باشه از وصول به مدرک. فدعوا اختصاص، این اختصاص همون محدودیته. آقایی که ادعای محدودیت کردی، من گفتم محدودیت زیق، این اختصاص هم همونه. آقایی که ادعای محدودیت کردی، آمدی ادعا کردی که اطراف علم اجمالی محدوده، اختصاص داره به وقایع متمکن الوصول الی مدرکها مجازفتون، یعنی این قلتایی که من گفتم آمدم متعلق علم اجمالی رو محدودش کردم، گفتم علم اجمالی ما اختصاص داره به اون محرمات، اونجوری میگیم نه همچی چیدینی، واقعا هم همین طوره. ما علم اجمالی داریم به محرماتی، نه اینکه علم اجمالی داریم به محرماتی که اگر مراجعه بکنیم پیدا میکنیم، نه، علم اجمالی داریم به محرمات. بنابراین به این توتون که میرسم فحصم بکنم و دلیل بر حرمتش پیدا نکنم، بازم علم اجمالی ما میمانه. علا کل حال آقا، ان قلتو، با قلتو باطلش کردیم، با این لکن قلتو رو باطل کردیم. انشالله اون ان قلت سه چهار خطی رو دیگه وقتم گذشته، مطلب علمی داره، فردا میخونیم. فقط یه دو سه کلمه عد بکنم که دیگه فردا معطل این نشین. ببینید آقا، اختلافه، چون علم اجمالی اگر منحل بشه، علم اجمالی اگه منحل بشه میشه شک در تکلیف، دیگه براءت جاریه. منتها اختلافه که انحلال حقیقی بد باشه یا انحلال حکمی هم میشه. من یه مثال بزنم که آماده بشیم برای درس فردا. این مثال قبلهایشون زدن در مبحث زن و براءت. ببینید، من الان یه گله گوسفند هست، 100 تا گوسفنده، علم اجمالی دارم، من صاحب گله‌ام، علم اجمالی دارم، این چوپان من که امروز اینا رو برده برای چرا، با یکی از اینها عمل شنی انجام داده، اینو یقین دارم. از دور نگاه میکردم، دیدم این چوپان با یکی از این گوسفندای عمل شنی الوات رو انجام داد، بعدم گوسفند قاطی گوسفنده شد. خب پس من الان علم اجمالی دارم، یکی از اینها موتوعه شده، باید چیکار کنم؟ تمام ستا رو بریزم دور، یعنی سر همشونو ببرم و بعدم آتش بزنم. خلاصه مطلب لازمه علم اجمالی اینه دیگه. علم اجمالی به حرمت یک گوسفند بین ستا، این منجز تکلیف، معناش اینه که از تمام این صد تا گوسفند بعد اجتناب کنیم. خب این قاعده اولی. ولی دو شاهد عادل، هیچ خبر از علم منم نداره با، دو شاهد عادل میان میگن آقا ما شهادت میدیم این گوسفند حرامه، از کدام؟ خبر از علم اجمالی من ندارن، هیچ خبر ندارن، من فقط میدونم خدای خودم که بین اینا یه گوسفند موتوع است و حرامه، کسی رو من نمیدونم کدامه. بعد از این علم اجمالی من دو شاهد عادل میان میگن آقا ما شهادت میدیم این گوسفند حرامه، و من احتمالشو میدم که این گوسفنده همون موتوعه باشه، احتمال میدم،
چون احتمالا داره نباشه، چون از کدام خبر ندارن از علم اجمالی من. من احتمالشو میدم. این گوسفندی که این دو شاهد آل دل درن میگن حرامه، میگن حرامه دیگه، حالا به هر جهتی. من احتمالشو میدم. اون معلومه بالاجمال من همینه. آقای آخوند میگه علم اجمالی منحل میشه، شیخم در اونجایی که این مثال میزنه میگه علم اجمالی منحل میشه. به چی؟ یعنی اون علم اجمالی من به حرمت یکی از اینها منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به حرمت این، و شک بدوی نسبت به اون 99 تا. این یه دونه رو میدارم کنار، براءت جاری میکنم. نمیدونم روشن شد یا نه، چشم‌بندی نیستا. اگر انحلال حکمی رو قبول بکنید، چون بعضیا میگن انحلال باید چی باشه؟ حقیقی. خب ممکنی غیر از اون باشه. اگر انحلال حقیقی معتبر باشه، علم اجمالی منحل نمیشه. اومدن گفتن این حرامه، من احتمال میدم این غیر از اون معلومه بالاجمال باشه. انحلال حقیقی علم اجمالی رو منحل میکنه. این که انحلال حقیقی نی، احتمال میدم که این گوسفندی که اینا میگن حرامه، من احتمال میدم همون معلومه بالاجمال خودمه. اگر گفتیم انحلال حکمی کافیه، که آقای آخون میگه کافیه، شیخم گاهی میگه کافیه، گاهی میگیم کافی نی، اگر گفتیم انحلال حکمی کافیه، اینجا انحلال علم اجمالی من منحل میشه. چرا؟ چون احتمال میدم اون معلومه بالاجمال من همین باشه، ولو احتمال میدم این نباشه. حکمی معناش اینه، یعنی این در حکم انحلاله. این علم اجمالی من به حرمت یکی از این ستا منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به حرمت این یه دونه، و شک بدوی نسبت به اون 99 تا. شک بدوی رو چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. یعنی همین یه دونه حیوان میذاریم کنار، همین اینو سرشو میبریم و بعدم آتیشش میزنیم. اون 99 تا مجرای براءته. اما اگه گفتیم انحلال حکمی کافی نی، انحلال حقیقی باید باشه، من باید بدانم که این همونه. منم که نمیدانم، علم اجمالی منحل نمیشه. حرف فردا مترتبه بر اینه. در یه صورت علم اجمالی به حساب حکمیه، علم اجمالیمون منحل میشه، و اگر گفتیم حقیقی منحل نمیشه. از کدام یه بحث علمیه، ولی حالا حرف شیخ انصاری هم نباشه، چون تو این رسائل چاپ شده، اینم انشاءالله فردا میخونیم. بله، فرقیش دیگه. علاکلها رو خودشون فقط فرق بداریم که اون میگه جاهل مقصر مزدون، این میگه اشتغال یقینی برای راحت یقینی میخواد. بله، اونم یه فرقی. این بیان که این صدا دیگه صدا نیست.